شش صبح در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. بوئینگ برای اولین بار پس از بحران گروگانگیری سال 1358 اجازه پیدا کرد قطعات هواپیما به ایران بفروشد. پس از بوئینگ جنرال الکتریک هم اجازه تعمیر موتورهای هواپیماهای فروخته شده به ایران را دریافت کرد. و ایران و شش قدرت جهانی تهیه پیشنویس توافق جامع هسته‌ای را از ماه آینده میلادی آغاز می‌کنند. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا. به بخش خبری ساعت 6 صبح رادیو فردا خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. برای نخستین بار پس از بحران گروگانگیری سال 1358 در سفارت آمریکا در تهران که منجر به اعمال تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی شد، دولت ایالات متحده به شرکت بوئینگ اجازه داد قطعات یدکی هواپیما به ایران بفروشد. سخنگوی شرکت بوئینگ به خبرگزاری رویترز گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته به این شرکت اجازه داده تا در مدت زمان محدودی برای هواپیماهایی که قبل از سال 1357 به ایران فروخته شده قطعات یدکی به جمهوری اسلامی بفروشد. به گفته مقام مسئول شرکت بوئینگ این اجازه برای فروش قطعاتی داده شده که در ایمنی پروازهای هوایی نقش مهمی دارند و به بوئینگ اجازه داده نشده است تا درباره فروش هواپیما به ایران مذاکره کند. سخنگوی شرکت بوئینگ گفته که این شرکت به دنبال تماس با مقام‌های ایرانی است تا از نیازمندی‌هایشان آگاه شود. پس از بوئینگ شرکت جنرال الکتریک هم میگوید اجازه پیدا کرده است تعدادی از موتورهای هواپیماهای مسافربری فروخته شده به ایران را بازدید و تعمیر کند. سخنگوی جنرال الکتریک به خبرگزاری رویترز گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا به درخواست این شرکت برای تعمیر 18 موتور هواپیماهایی که اواخر دهه 70 میلادی به ایران فروخته شده بودند پاسخ مثبت داده است. به گفته سخنگوی جنرال الکتریک مسئولان این شرکت هفته آینده در استانبول با مقامات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایر و شرکت آلمانی MTU که همکار جنرال الکتریک است برای صحبت درباره نیازهای ایران دیدار خواهند کرد. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا ایران و شش قدرت جهانی از ماه آینده میلادی اواسط اردیبهشت مذاکره برای تهیه پیشنویس توافق جامع هسته‌ای را شروع می‌کنند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از این مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده نوشتند که مذاکرات جاری ایران و گروه 5 به اضافه 1 در حال پیشرفت است و بر اساس برنامه کاری آماده شده برای دستیابی به توافق جامع تهیه پیشنویس از ماه می آغاز می‌شود. خبر اظهارات این مقام آمریکایی در حالی منتشر شده که روز جمعه کارشناسان ایران و گروه 5 به اضافه 1 دومین روز مذاکرات فنی خود را پشت سر گذاشتند. قرار است نتیجه این مذاکرات کارشناسی در نشست این هفته ایران و 5 به اضافه 1 بررسی شود. آمریکا روز جمعه گزارش‌های منتشر شده درباره افزایش صادرات نفت ایران بیش از میزان توافق شده در توافقنامه ژنو را رد کرد. یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که کشورش در نظارت بر فروش نفت ایران همواره میزانی از نوسان را مد نظر دارد و بر اطلاعات مربوط به مجموع فروش بلند مدت نفت توجه می‌کند. این مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده گفته است که کشورش با هر کدام از وارد کنندگان نفت ایران در حال گفتگوست و اطمینان دارد که آنها بر اساس محدودیت‌های مشخص شده عمل می‌کنند. به گفته این مقام آمریکایی دلیلی برای آن که در مقطع کنونی دولت آمریکا اعتقاد دیگری داشته باشد وجود ندارد. و مقامات قضایی آمریکا یک شهروند چینی را به تلاش برای صادرات قطعاتی که گفته شده در برنامه اتمی ایران کاربرد دارند متهم کردند. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه گفت سی های چنگ با نقض تحریم‌های بین‌المللی به دنبال انتقال هزاران قطعه حساس به شرکت ایواز بوده است، شرکتی که گفته شده در برنامه هسته‌ای ایران مشارکت دارد. الان نوبت به پخش برنامه جامعه میرسه. مجله هفتگی اجتماعی رادیو فردا که همکارم فهیمه خضر حیدری اون رو تهیه میکنه. پیش از آن که همراه این مجله باشید، من بابک غفوری آذر لحظات خوشی را برای شما آرزومندم.
جامعه.
سلام و خوش اومدید به مجله جامعه رادیو فردا، مجله که اون رو در پایان تعطیلات عید نوروز در ایران میشنوید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. در این شماره از مجله جامعه رادیو فردا به رفتار شهروندان با طبیعت و محیط زیست و فضای پیرامون در جشن بزرگ 13 بدر نگاهی کردم. اجازه بدید که قبل از هر چیز ما نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران از طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی پایتخت خبر داده و به خبرگزاری ها گفته است که تا پایان اردیبهشت امسال نوسازی 4000 دستگاه تاکسی در تهران به پایان میرسد. میثم مظفر نوسازی این تعداد تاکسی را زمینه ساز کاهش آلودگی هوا دانسته است. پیشتر در آذر ماه 1392 اعلام شده بود که 9000 تاکسی فرسوده در تهران وجود دارد و هر دستگاه تاکسی 300 برابر خودروهای معمولی آلودگی تولید می کند. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران از رشد چشمگیر تقاضای سفر به ایران خبر داده و در این حال گفته است که سهم ایران از آمار 1 میلیارد نفری گردشگر جهانی بسیار ناچیز است. آقای سلطانی فر به خبرگزاری ایسنا گفته است که از نظر امنیت گردشگری ایران در سال 2013 رتبه 17 جهانی را به خود اختصاص داده است. رئیس پلیس راهور ایران میگوید به رغم افزایش میزان سفرهای نوروزی، میزان تلفات حوادث رانندگی در مسافرت‌های نوروز سال 1393 9% کاهش داشته. به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی گفته است که نوروز امسال استان‌های خوزستان، خراسان جنوبی و لرستان بیشترین میزان تلفات را به خود اختصاص دادند. و باز هم خبرگزاری مهر در گزارشی با جمع‌بندی وضعیت هوای پایتخت در سالی که گذشت نوشته است که در سال 1392 هوای تهران 159 روز در وضعیت ناسالم قرار داشته. بر اساس این گزارش وضعیت هوای پایتخت ایران در 194 روز از این دوره زمانی در شرایط سالم و تنها 3 روز در وضعیت پاک قرار داشته است. هر سال 13 بدر که روز طبیعت است و به رسم قدیمی ایرانیان بساط دور هم بودن خارج از خانه را جمع می کنند و به کوه و دشت و جنگل ها می روند، این نگرانی هم وجود دارد که جمعیت میلیونی که همه در یک روز به طبیعت سر می زنند چه آثاری از خود به جای می گذارند. تجربه هر ساله هر کدام از ما ممکن است تصویر ناراحت کننده انبوهی از بطری های پلاستیکی، آشغال های تر، پوست میوه ها، باقی مانده بسته‌بندی چیپس و پفک و بقایای آتش منقل ها و اجاق های صحرایی باشد. شهر ما، خانه ما، اگرچه حالا دیگر شعاری قدیمی است، اما هنوز آنقدر هم برای گروه مخاطب و هدفش جدی به نظر نمی رسد. هنوز هر سال 13 بدر زباله باران طبیعت است. تولید زباله در روزهای تعطیل عید نوروز به شکل قابل توجهی بیشتر می شود. مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، می گوید هر ایرانی روزانه به طور میانگین 600 گرم زباله تولید می کند. این میزان در جهان 250 گرم ارزیابی شده است. در ایران هر روز به گفته همین نماینده مجلس روزانه 50,000 تن زباله تولید می شود که بیش از 30% آن را زباله های شهرنشینان تشکیل می دهد. رد پای بخش قابل توجهی از این زباله ها را هر روز در معابر شهری، کوچه ها و خیابان ها می توان دید و اگر نوروز باشد در جاده ها و مسافرت های نوروزی و میان همه زیبایی های طبیعت حتما زباله ها هم خودشان را نشان می دهند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، می گوید در نوروز سال 1393 15 میلیون گردشگر به استان های شمالی ایران سفر کردند که به طور متوسط روزانه 15,000 تن زباله تولید می‌کنند و این حجم انبوه زباله‌سازی و زباله‌ریزی در حالی انجام می‌شود که استان‌های شمالی ایران هم مثل بسیاری دیگر از نقاط کشور شرایط استاندارد برای دفن زباله را ندارند. اما این همه زباله را برای چه تولید می‌کنیم و برای چه به راحتی روی زمین و کف خیابان و توی جنگل و در دامنه کوه می‌ریزیم؟ آیا شهر ما خانه ما نیست؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
شهر ما خانه ماست بیانگر واقعیت زندگی ما نیست، بلکه آرمان و آرزویی است که ما داریم. ما آشغال تو خونمون جارو می‌کنیم و می‌ریزیمش بیرون. این بیرون یعنی جایی که دیگه خونه ما نیست. حالا ممکن پیاده روی روبروی خونمون باشه، یا اگر احساس کنیم اون پیاده رو هنوز هم مال ماست، ممکن بریم تو جوب، چون آب جوب ممکنه رو برای یه جای دیگه که مال ما نیست. این بیرون یعنی جایی که دیگران هستن و من نیستم، بنابراین اون دیگران انگار امتداد من نیستن و من با اونا بیگانه هستم، در حالی که خب توی جامعه های مدرن اون دیگری در واقع امتداد من هست، تفاوتی با من نداره چون من هم دیگری دیگران هستم و بنابراین اگر من آشغالم رو بریزم دارم به کسی صدمه میزنم که اون هم اگه آشغالش رو بریزه به من صدمه میزنه. اینجا یک نوع پیوستگی یا همبستگی مدرن نیازه. تو جامعه ما همبستگی سنتی ترک خورده، در حال اضمحلال یا تا حد زیادی ضعیف شده، که اصطلاحا هم بهش میگه همبستگی مکانیکی در جامعه شناسی، ولی جاش رو یه همبستگی مدرن یا همبستگی ارگانیک نگرفته. مادامی که این تصور از همبستگی اجتماعی وجود داشته باشه در یک جامعه که در جامعه با تعداد زیادی وجود داره، خب این کار نمیشه و بنابراین ما هم احساس نمیکنیم که شهر ما خونه ماست و آشغالمون رو بیرون میریزیم و هیچ احساس ناراحتی هم از این بابت نمیکنیم، ولی این کار تو خونه خودمون نمیکنیم.
وقتی از آشغال ریختن در خیابان ها و فضاهای عمومی حرف میزنیم، بیدرنگ یاد کشورها و جوامع دیگر هم میافتیم و در یک تعمیم همیشگی اعلام میکنیم که مطمئنیم هیچ جای دیگر دنیا مردم روی زمین آشغال نمیریزند. آیا واقعا همینطور است؟ البته که نه. همه جای دنیا شهروندانی برای آشغال ریختن در فضاهای عمومی هستند. ولی چرا در بعضی کشورها این اتفاق کمتر می‌افتد و بیشتر کنترل شده است؟ قانون و مجازات‌های اجتماعی چه نقشی دارند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
ما وقتی از مجازات اجتماعی صحبت میکنیم یعنی جامعه رسیده به وضعیتی که اون کار رو قوی یا نادرست یا ناپسند میدونه و با انواع کنترل ها و نظارت ها سعی میکنه جلوی اعضای خودش رو برای انجام چنین کارهایی بگیره. اگر این حد از مجازات اجتماعی برای جامعه انقدر اهمیت داشته باشه که نتونه ازش بگذره، تو جامعه ها معمولا این تبدیل میشه به قانون. یعنی انقدر این مسئله برای یک جامعه اهمیت داشته که اون رو تبدیل میکنه به چیزی که بر پشتش یک ضمانت اجرایی برای مجازات داشته باشه، در حالی که مجازات اجتماعی ضمانت اجرایی ندارن. در جامعه هایی که تصور عمومی یا برداشت عمومی این نیست که ریختن آشغال توی محوطه های عمومی یا شهری انقدر اهمیت داشته باشه که باید جلوشو بگیریم، هم تبدیل به قانون نمیشه.
فراتر از داشتن یا نداشتن قانون و مجازات، کسانی از شهروندان هم هستند که برای رفتار خود فلسفه تولید میکنند. شهروندانی که آشغال ها و زباله های بازمانده از سیزده بدرشان را در طبیعت رها میکنند و در پاسخ به اعتراض احتمالی میگویند این یک نافرمانی مدنی است به شرایط سیاسی و اجتماعی که از آن رضایت ندارند.
کلا اگر آشغال ریختن تو خیابون و ادامه چیزی بدونیم که در جامعه شناسی وندالیسم گفته میشه، یعنی تخریب اموال و وضعیت‌های عمومی به سبب خشم و نفرتی نسبت به نظم حاکم و من جمله نظم سیاسی وجود داره، ممکنه این رو هم نشونه اون بدونیم. در جایی که این کار آگاهانه و آمدانه انجام میشه، یعنی با تأمل و قصد قبل، ولی خب ما میدونیم خیلی از رفتارهای ما با تأمل و قصد قبلی نیست، ما اونها رو بنابر یک رفتار عادت شده انجام میدیم. اینا فلسفه‌های بعد از عمله. ضمن اینکه نافرمانی مدنی در واقع نافرمانی اعضای جامعه هست در قبال قدرت سیاسی حاکم، اما در مورد آشغال ریختن لزوماً این نیست که این کار به قدرت حاکم صدمه بزنه، چون ممکنه به قدرت حاکم صدمه بزنه یا به نظم سیاسی مستقر، ولی خب به خود من هم صدمه میزنه.
آیا شما هم به سیزده بدر رفتید؟ آیا زباله هاتان را جمع کردید؟ آیا طبیعت را با زباله ها آلوده کردید؟ این همه آشغال، این همه تهسیگار، این همه آدامس جویده شده، این همه بطری پلاستیکی، اینها را چه کسانی روی زمین می‌ریزند؟ از هر کس که بپرسید البته که می‌گوید زباله را گذاشتن در طبیعت و ریختن آشغال روی زمین رفتاری است ضد شهروندی که ربطی به او ندارد. حسین قاضیان از پیمایش‌های عمومی مثال می‌آورد.
وقتی تو پیمایش‌های عمومی از مردم پرسیده میشه که آیا شما دروغ میگید، ممکنه 80% مردم بگن نه ما دروغ نمیگیم، اما وقتی ازشون پرسیده میشه که چند درصد از مردم فکر میکنید دروغ بگن، ممکنه بگن 90% مردم دروغ میگن. بعد خب این سوال برای هر محقق پیش میاد که اختلاف این دوتا رقم از کجا ناشی میشه؟ این دقیقا همونه که من دیگری نیستم و دیگری من نیستم.
یک نوروز و سیزده به در دیگر را پشت سر گذاشتیم. حالا بد نیست هر یک سهم خودمان را در حفظ یا نابودی محیط زیست و جامعه اطرافمان محاسبه کنیم. با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید در یک جمعه دیگر. سپاسگزارم از همراهی شما. با شما خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.